بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مرتبه الفدا بلغ الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني جائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني. بعد توضيح دعاء شريف امام حسين عليه الصلاة والسلام امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعایی که از عرفه خوانده شد الطاف گوناگون خدای متعال رو به انسان در طول زندگانیش وقتی که دوچاره گرفتاری میشه و گاهی به عوارض طبیعی زندگانی عالم دنیا انسان مبتلا میشود که قهریز وقتی انسان او را بخواند جوابگوی انسان هست. در این رابطه حضرت این مطالب رو دارن و طرح می کنن. محور کلامشون خواندن انسان است. در این حالات و جواب گفتن خدا متعال است نسبت به بیرون آمدن از این کمبودها گرفتاری ها. اگرچه این امودی که حضرت دارن بیان می کنند ایوالاً در غیر حال دعا هم که انسان از ذات عدلش بخواد از جانب خدای متعال برای انسان جاری هست. منتها مقام دعا و خواستن یک خصوصیاتی داره که ما رو متوجه به اون خصوصیات مسئله دعا و تقاضا میکنه. که اگر انسان بخواهد نیاز دعاش از جانب خدای متعال برآورده بشود که خودش فرموده ادعونی استجب لکم، خب یک شرایطی داره. اشاره کردیم تو بحث ها به اجبار این شرایط. به هر حال در مقام تقاضا همواره انسان باید احساس نیاز و درماندگی نسبت به شنی از شمونی که میخواد تقاضا بکنه داشته باشه و این احساس نیازشم بذات اخلاص الهی باشه. این دو رکته مهم به دعا کردن ماست که بخواد به استجابت برسه. که در ضمن از کردیم اگر اون اموری که انسان تقاضا میکنه یک وظایفی را از جانب خدای متعال برای ما معین شده باشد، باید انسان دنبال انجام وظایف هم باشد تا دعایی که میکنه جایگاه دعای از خدای متعال رو داشته باشد. این ها اصول مسائلی است که در مقام دعا انسان باید مراعات کند. در ادامه این حالات رو بیان میکنم. ای خدایی که من او را در حالت ذلت و خاری میخوانم، او مرا عزیزم میکنه. خب انسان نوعاً در روابط اجتماعی و خانوادگی در این حالی که فطرتاً دوست دارد که سربلند باشه و این حالت رو خدای متعال در ما قرار داده و فعالیت هایی که انسان انجام می دهد اولا و از جانب شرع مقدس هم ما به این فعالیت ها فی‌الجمله امر شده ایم، ثانیا برای حفظ این حالت فطری ما. زندگانی اجتماعی از زندگی خانوادگی شروع میشه و رشد میکنه و شکل میگیره. خب اولین وظایفی که خدای متعال در زندگی خانوادگی مقرر کرده که این اجتماع کوچک به طور صحیح اداره بشه، یه وظیفه ای رو برای این دو نفر که با هم پیوند نقاشی دارن به عنوان یکی مدیر مقرر کرد. وظیفه لازمه. اگر چند جهات دیگر اینها باید حالت خضوع نسبت به دیگر داشته باشد، حالت محبت خاص کامل، همه اینا سر جای خودش، اما نظام خانواده باید بر اساس مدیریت مرد اعمال بشه با اون مسائلی که شرع مقدس معین کرد که خودخواهی و رضا سال و امثال اینها پیش نمید. از همون اول این دستور رو خدا به ما داده که حالت عزت این خانواده حفظ میشه، هم مرد هم خانم. و همینطور دستورات دیگر رو که ما ملاحظه بکنیم، از دستورات شرعی و سپس دستورات اخلاقی، برای از که این حالت سربلندی حفظ بشه. در این حالی که خانم موظف به اداره زندگی نیست و باید مرد اداره میکنه، اما حاضر نشده شرع مقدس که این خانم حالت خالی داشته باشه، باید شرع خودش حفظ بشه، هر کدوم جایگاه خودش داره. به عنوان نمونه یکی دو مثال زدیم، همین دقت رو ما در روابط گوناگون اجتماعی از دیدگاه شرع مقدس خلاصه در نظر میگیریم، میبینیم که خدای متعال برای مؤمنی در روابط با یک دیگر حالت عزت رو خواسته حفظ میشه. تا چه رسد در روابط مؤمنین با کفار و مشرکین. ازا قبول ولله العزت و لرسوله وللمؤمنین. این یک این عزت معنای مبهمی که نداره. این عزت در حیطه ایمان حفظ میشه، در حیطه دستورات شرعی و حفظ روابط برحال سالمی از دیدگاه اسلام. اما در این حالت طغیان پیدا میشه برای بشر دیگه، خودخواهی، نمیخواد دیگری داده به سربلندی داشته باشه و خودش امتیازی میسازه، توهم میکنه یه رابطه ای رو برقرار میکنه، میخواد اونو بشکنه. این رو از زندگی خانوادگی شروع میشه تا زندگی اجتماعی رو همینطور. این هم از اونه امتحا پیش میاد دیگه. اینجاست که خواستند انسان تا میتواند این حالت عزت خودش رو حفظ بکنه. برای حفظ این حالت دستورات هم آمده ها، من خیلی بازش نمیکنم بعد دستورات رو. عنوان مثال اگر در زندگی خانوادگی اختلاف شود که بخواد مرد اجهاف بکنه یا خانوم زورگویی بکنه، مسیر خودشون رو نرم که بخواد این حالت ذلت به طرف دیگری به وجود بیاد، ذلت مذموم، اینجا پیشگیری هایی کرده شده باید که اگر اینا با اینکه دو نفر هستن، دو تا فکر هستن، هر دو نوالد عزت رو دارن، عزتی که یکی بشن. شیرینی زندگی اینه، در این حالی که حفظ شخصیته یک دیگر باید بشن، باید در من اساس زندگیشون بر محبت در بشه. محبت رابطه جاذبه است، جذب و انتظام محب و محبوب را از نظر فکری، روحی، عملی یکی میکنه. خب اگر نخواستن اینطور بشه مرحله به مرحله پیش برن که این اتفاق بیفته، این اتحاد. اگر نشد بسم الله در نهایتش مسئله طلاقه. با عذبتی که به طلاق شده اما ریشهش همین و نخواستن نشد این آباد دیگه هم فکر بشن. به هر حال اون کسی که میخواد زندگی سالم داشته باشه او حالت ذلت پیدا نکنه. حالا این بیاناتی است که اجمالا ما به دست بیاریم تو همه خلاصه روابط اجتماعی. از این جهت تو این دعای رو میگه امام حسین صاحب خودم تا لحظه بیدن از خدا تو کسی هستی که من وقتی که در حالت ذلت تو را بخوانم من را عزیزم میکنم. مقصود حالت ذلت نزد خودش نیست که اینو دقیق داشته باشیم. حالت ذلت به پیشگاه الهی مطلقا لازم و مطلوبه. بنده هیچگاه ضد خدای حالت عزت نداره و نباید داشته باشه. اگر بخواد توهم عزت در پیشگاه الهی بکنه خدا دماغش رو به خاک میبالونه. این مسلم. حالا یا سریع یا با فاصله. فرعون چجوری واقعش به خواهی کنیدش خدا بولد با همون چیزی که مایه ی حیات هست با همون خفش کرد آب برای این خواهی بولد. با همون چیزی که انسان بقا پیدا میکنه بحث بزاره در همان می سوزه که در آن فرعونی ها می فرمند وقتی که وارد رود نیل شدن یا در حقیقت عذابشون از قبولش بوشون عذاب برزخیشون. این عذاب البته نسبت به عذاب قیامت برای عذاب قیامت اشد العذاب رو برای فرعونیان مطرح کرده اما اینجا رو به هر حال غلط اینه اون چرا که تو این دعا داره امام حسین علیه السلام به خدا متعالی عرضه میداره این مسئله است که انسان در روابط اجتماعی برای دستگیر مختلف گاهی حالت ذلت از ناحیه دیگران برای او پیدا میشه و این مطلوبی است انسان مؤمن این رو داشته باشه. لذا باید دست به دعای خدا و دستورات خدا باشه. اون دستوراتی که خدا فرموده برای بیرون اومدن از این ذلت و اعمال بکنه یکی از دستان دعا هست. که ازم بخواهم که این خواستن جایگاهش یه ایره چون حالت زندن یک حالت سرشکستگی برای انسان بیانه. این حالت سرشکستگی یک ضعف خاصی رو برای انسان به دنبال بیانه اگر خدا متعال این دعا رو مستجاب بکنه این حالت سرشکستگی و ضعف رو احساس بگیره. چون هر چیزی یه خاصیت دیگه عمل کرده انسان یه خاصیت دعای انسان در رابطه بیرون و آمدن از مسئله عزت اون هم خاصیتی داره. عمدتاً دعاها خاصیت اصلیشون تأثیر روحانی و انسان در جنبه‌های روحانیش و روحیش ابعاد مختلفی از تأثیر و تأثیر داره. یکی از اونها این مسئله هست. خب نتیجه بگیریم، انسان فطرتاً به دنبال عزت یابی حرکت دوم این امر فطری رو خدا در ما قرار داده. سوم برای مؤمن این حالت رو خواسته که بین خودشون و با بین خودشون و کفار و منافقین و مشرکین برقرار بشه. هر کدام با دستورات خاص چهارم اگر خواست این حالت حفظ نشه با مسئله ذلت پیش بیاد برای فرد یا جامعه، دستوراتی برای رفع ذلت داده شده، دستورات شرعی واجب و اخلاقی. پنجم این که اگر بناچار این حالت برای کسی پیدا شد با به کار بستن اون راهکارهایی که از حالت ذلت خارج بشه فایده نداشت، خب بعد دیگه بعد این حالت آرامش باطنی داشته باشن دیگه در روابط اجتماعی. این دعا در نهایتش اون حالت آرامش رو برای ما عالی ایجاد میکنه. بقیه تلاش‌ها هم این مراحل رو طی در مقام خواستن از خدا و جاهلا فرح ای خدایی که من اون رو در حالت جهل میخونم، مرا معرفت میده. خب این معرفت چیه؟ اولا وقتی انسان خدا رو میخونه جهل به خدا نداره، خدا رو به عنوان قادر مطلق، علیم مطلق، حکیم مطلق میخوان. این معرفت ها این مقصود یه جهل خواست که انسان به برای امور حقایق برای علم تفصیلی نداره، علم تفصیلی نداشته به حقایق دین خودش جهل. با حال و هم توی خانواده آمدی تقوی بدا کردیم، روش بدا کردیم، یه معلوماتی رو از دین میدارم. وقتی سوالم بشه سوالم بشه آمد یه مقداری دقت بشه این عجب ما تا اون اولیت دین به طور دقیق جاهلیم. اون شدیدنی ها در بستر خانواده خوبه اما کفایت نمی کنه. این شنیدنی ها اصطلاحاً معرفت نیست، یک آگاهی تصوری است که آگاهی تصوری باید به آگاهی تصدیقی به باورهای قلبی با اون موازینش خلاصه آمدن میشه. از این جهت خدای متعال در وجود انسان عقولی رو قرار داده که از این جهل بیرون اومده. اول توجه جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. این آیه آیه بسیار عجیبیه. سه مسئله مهم رو برای ما بیان کرد. اولی که ما پا به این عالم گذاشتیم با جهل نسبت به واقعیات پا به این عالم گذاشتیم. این جهل مقصود عدم آگاهی خاص، چون انسان یه آگاهی مفهومی پیدا میکنه، تصورات ذهنی، مفاهیم ذهنی، تصمیمات، یه آگاهی های درونی، مخصوصی که آگاهی های تصوری بودا خدا بودا برای انسان زمینه های رو قرار داده که بره تلاش بکنه این زمینه ها رو شکوفا بکنه، مثل چشمه این که روش خاک کرده این که باید اون رو کنار زد تا آب جوشش بکنه. از این جهت برای انسان فطریاتی رو قرار داده، امور فطری، حالا دستهای فطری یا تمایلات بده که حالا اینا بحثای خاصی داره، ما هم تو بحثها اشاره میکنیم. قرار داره که خدای متعال که ما را ابتداعا با یک نوع جهلی به این عالم آورده است، خودش در ما راههای شناخت روشن و کامل از خودش و راههای شناخت روشن و دقیق از آدم رو قرار داده که اولش این قوای ظاهری، که این قوای ظاهری خودش کانال برای اون درون انسان. یک سلام بفرست. قوای ظاهری ما خب اون دوی که استقصا شده پنج تاست، قوه ماسره، سامعه، چشایی، بویایی و لامس، هر کدام یه محدوده ای نه. بعضی از این قوای ظاهری حسی شرایط مادیش بیشتر از بعد دیگر است. قوه لامسه از همه بیشتر باید با ملموس ارتباط مستقیم و نزدیک برای زمانی و مکانی داشته باشه. از بین قوا قوه باسطه و قوه سامعه از همه برای شرایط مادیش کمتر. نکاتی رو که از میکنم باشت موازن علمی داره و فلسفی داره ترز میکنم، تعبیر شرایط میکنیم و همسال اینا در جای خودش همه علمی خودش رو بدار. شما از دور نه بسیار دور میبینی چیزی، از دور نه بسیار دور صدای را طبیعی میشتبیم. خب از این جهت در داده های این قبا دو تا داده رو با حکمت داره که این بیشتر آمده ولی به اون رو کاری نداره. غلط این است که این مرحله اولی که این حواس به کار میفته، این حواس که به کار افتاد میده به درون، بهش میگم قوای باطنی. تا قوای باطنی هم متعدده، نظر فلسفی گفته میشه حس مشترک. حس مشترک اونجایی که داده های چند حس اونجا ریخته میشه، که انسان وقتی که یک چیز را که خصوصیات مختلف داره هر زمان درک میکنه و هر زمان حکم میکنه که این چیز این خصوصیات داره، که هر خصوصیتی مخصوص به یک قوه هست. سیب قرمز شیرین نرم را که شما میخورید همون موقعی که میخورید شیرینی را خوب به زاقه درک و نرمی را هم بگونه. حالا بعضی بین پرکز بعضی از امور مربوط به چند قوه میشه که با هم گاهی انتخاب میشه. قوه زائقه خصوصیه رو قوه لامسه هم داره. قوه لامسه در میان قوا پخش به همه اعضاست. چشم هم قوه لامسه رو داره، گوش هم داره. حالا اینا از خاص خودشه. قرارم اینه که این قوه باطنی در یک زمان یک سیب رنگ قرمز داره، شیرینه و بوی لطیف داره. چند جا رو شما با هم دیگه درک میکنیم و حکم میکنیم، این هم همش در یک قوه در اینجا میکنیم. اول حس مشترک، بعد وقتی این ارتباط قطع شد میمونه و یه قوه دیگه کار نگهداری این مفاهیم رو داره، بهش میگن حافظه. اینجا دیگه عطای اوغلای قوای باطنی ما هست. خب بالاتر از همه اینا قوه عاقله است که مفاهیم به کلی رو درک میکنه. بین مفاهیم ارتباط برقرار میکنه. این اصلی که میگیم منطقا گفته میشه حکم، این مربوط به قوه عاقله است. وای گفته میشه نفس حکم میکنه. سیب قرمز است در آقا قوه آقل این جشن خیلی وسیعه و اساس امتیاز انسان باید قوه آقله است، که معرفت را این قوه آقله برای انسان میآورد. خب آیه قسمت سومش اینه، قسمت دومش این بود که خدا سمع و بسر به شما دار و دل ها. این دل آخری که اون به تعبیر عقل یا جان انسانه، اون تعبیرات مختلف هست که حالا بحثای مختلفی ده. اینا به اون قوه عبیرتر که هیتهش و هیتهده میرزه حکم میکنه. اون وقت برای انسان اعتقاد درست میشه، به اعتقاد هم درست میشید و به انسان حکم میکنه دنبال اعتقاد حق دیگر رو. اون وقت اینجا شکر مسئله شکر رو هم برمی میشه. ما این داره به شما دادیم شاید شاکر بشنیم، یعنی به اون اهداف عالیه خلقت راه پیدا بکنید و بفهمید همه این امور را یک حقیقت و کمال مطلق به شما داده. که از این طریق درک مبدا و منتها بکنید و از این طریق درک بکنید که به اون غایت اصلی که میخواید برسید از راه صحیحی که همان حکیم مطلق که شما رو بوده آفریده است باید به شما بده. اگر بخواهید به اون غایت برسید باید این یک از بابای انسان و هم دیگه ارتباط داره با کل وجود انسان. شکر قوه بیرایی رسه انسان درست قوهش به کار برده وقت بده در درون از این نتیجه بگیر. عجایب خلقت برسته از عجایب خلقت به عجایب خلقت آفرین برسه و از این دلیل در برابر او خضوع بکنه، کل وجودش رو در برابر او حاضر بکنه. خضوع تمامی وجود ما که مستلزم خضوع اجزای وجود ما هم در برابر خدای متعال است، مربوط به جان انسان. این شکر به همه ابعاد وجود انسان این شبه. خب این قسمت از دارو تمامش بکنیم. خدایا تو کسی هست که وقتی که جاهل هستم تو را میخوانم تا تو به من معرفت بده و جاهلم فرم من برنامه شدید و اینکه حالا خدایا من نمیخوام این ابزاری که این راهایی که برای شناخت دقیق و عمیق و تفصیلی خودت و دینت برای من قرار دادی و من بدی گده ها رو میگیرم. باید به سراغ تعلیم و تعلم و علم الانسان ما لم یعلم. معلم اول خود خداست، معلم دوم نبی است و یعلم اول کتاب و حکمه. این همه رنج کشیدی که ما یه بخیم فکرمون در بسته رو به کار بدازیم بازش کنیم. ما همه بود در بسته بودیم خدای تو از آسمان بیانداز داری خبران دیدیم. این هم مخصوصی هده ای که خدا خواسته انبیا و برحال برجستگان که اون اطاف رو میکنه، تازه به اونها هم از اون علم لدنی که میده با شرایطش میده. اول ادعایشون میکنه یه میزاقی میگیره، بعدش هم تا آخر عمر میفهمد که من شما دنبال این پیمانتون باید باشی. همینطوری نیست. خب این وادی البته وادی بسیار مهمی، بحث معرفت و کردن انسان فقط اشاره کردی معارفی که انسان بهش میرسه توی عالم دو قسم کلی داره. یک معارف اخلاقی که ابزارش به خدا داده و عالم را به گونه یا فرید بخیل نیست، زمینه مرسه به این معارف عالم و خودش فراهم. دوم معرفت قلبی که اون دیگه مادیه دیگر اون خیلی دارش زیر نصیب هر کسی نمیشه. به هر حال همه ای را خود قرار داده نظام به همونی هم که همه ای را داده بهش گفته از من بخواه. نبیه بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و قول رب زدنی بگو پروردگار را به من زیاد کن علمم. پس دعا در اینجا چه خاصیتی داره؟ دعا راه‌های رسیدن معرفت رو برای انسان باز میکنه. اگر انسان واقعا از خدا بخواهد که به واقعیت آدم برسه، این اگر رو باید داشته باشه. به استعداد کم و حافظه کم و ببخشید زیاد و ایرادی ممکنه که زیر استعدادش هم زیر کم باشه، اما واقعا میخواد باید تلاش بکنه، باید در رو بکنه روایته من قرع از باب ولجه کسی که در رو بکوبه زجاجت نیسته باشه باز میشه. نمونه های زیادی هست در قضایی ها هست، یکی از علمان اهل سنت که نظریات باهودی بیانی جالبی داره سرکاتی است. این میبینه طلبه ها در درس میخونه مشتاق میشه دست دیده بالتر جوانی بوده میره زای درس ارسان میده ما از خودی گذشته متوجه نمیشه بلازه برمیگه دو مرتبه این خطش در درونش اومده دو مرتبه میره هی دست بدم میبینه مایوسانه میره سر به بیامون میزد و خیلی خدا بخواد دستگیری بکنه میدونی از یک جایی به قهره قطره آب میاد پایینش ریخته میده این سنگ به مرور زمان این سنگ با این قطره قطره شکاف برداشته یه رو تره متوجه میشه مگه بدتر از این سنگ نیست میتونه به اون نداهای ناامید کننده اون ازادی احترام میکنه میره زارش بعد از خودش کنه تا نسیدیه باشه. بله انشاءالله ما اون زمینه و سلام در درونه دوم وقتی که از خدا خواستیم و این زمینه هم بود راههایی برامون پیدا شد دنبالش بریم خوشم را اینجا هست اینجا درست رو بحث کنیم بسم الله بریم یا مسائل دیگری که برای راههای مناسب برای فراگیریه حالا علومی که مربوط به قوانین این عالمه یا علومی که مربوط به قوانین ارتباط انسان با خداست علوم دینی و هر مقداری انسان تداوم بده خدا به هم مقدار به انسان معرفت میده خدای متعال به اولیاش به همه ما الطافش رو برای رسیدن رو معارف حقه دینش حقایق عالم نشان بدهد و ما را در مسیح سالمت هم بفرماید.